السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم و لعدائم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیت الکرسی بودیم و به بحث ربایی مسئله رسیده بودیم که بعضی از این قسمت هم ظاهرن خونده شد. درست آقا بحث ربایش قسمتش خونده شد. در محضر این روایت شریف بودیم که فی اعمال شیخ، بله، در اعمالی شیخ صدوق به اسناده عن ابی امامت الباهلی انه سمع علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول ما ارا رجلا ادرک عقله الاسلام و ولد فی الاسلام یبیت و لیلت سواده ها حتی یقره حاضه الایه. میگه من خلاصه کسی که عقلش در اسلام و تعملش در اسلام، ادراک اسلام رو کرده باشد، اول دخل اسلام، یا اینکه بنابر اون در حقیقت چی باشد، تو دامنه اسلام زائده شده باشد، یبیت و لیلت سواده ها، یعنی شب رو کامل بخوابد و این آیت الکرسی رو نخواند، این رو خلاصه ما عراق رجلن، یعنی این که انهو بر دامن اسلام نیست و از دست داده این عظمت رو، با این از این مگه میشه، تعجبه که انهو اصلا مگه میشه. یه سلام علیکم یه همچین مسئله. حتی یه رحاظه الایه که الله لا اله الا هو الحی القیوم تا لا مثلا هو العلی العظیم که همین آیه اول است. و همچنین میفرماید که دنبالش که قال فلو تعلمون ما هی او قال ما فیها ما ترکتموها علی حاله، که اگر فلو تعلمون ما هی یا ما فیها، در حقیقت اگر میدونستن که او چیست یا در او چیست، ما ترکتموها علی حاله، هیچگاه این رو ترک نمی کردند. از رسول خدا نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن اعطی تو آیت الکرسی من کنز تحت العرش. خب تحت العرشش معلومه، چون کرسی چی بود؟ تحت العرش بود، که فوق کرسی چی بود؟ عرش بود دیگه. این که این گنج رو از تحت العرش عرض کردن، اعطی تو آیت الکرسی من کنز تحت العرش، معلومه. ولو ولم یعطها نبی کان قبلی، این مرتبه علمی که از مرتبه تحت العرش نشأت میگیرد و صعود به اونجا برای مؤمنین و دعوت به اونجا برای مؤمنین محقق شده است، لم یعطها، این آیت الکرسی نبیون چی؟ کان قبلی. چون آیت الکرسی یک دعوت، فقط یک بیان نیست، بلکه هر بیانی دنبالش یک دعوته. اگر آیت الکرسی اعطا شده، دعوت به این موطن شده، نه اینکه فقط آیت الکرسی چی شده باشه، بیان شده باشه. نه اینجوری نیست که بگی بیان نشده. خب بیان که مهم نیست، بیان یه دعوته، یعنی این برای امت ختمی قرار داده شده و به این موطن دعوت شدن. لم یعطها نبیون کان قبلی، این که لم یعطها نبیون کان قبلی، این گاهی به لحاظ اینو دقت کنید، متکرر این مسئله، گاهی به لحاظ این است که حیث نبوتش مطرح است اون نبی، که لم یعطها نبی کان قبلی، اگر از حیث نبوت باشد یعنی برای امتش نیامده، چون ممکنه شخص نبی رو داشته باشد به عنوان ولی، اما به عنوان نبی نداشته باشد. اگر به عنوان نبی داشت برای امتش هم بود، چون انباء است توش، نبی به عنوان انباء است. اگر لم یعطها نبی کان قبلی، این گونه نیستش که بگه ابراهیم خلیل هم نداشته این موطن را، مثلا عیسی، چرا؟ اون ممکنه خود ابراهیم خلیل، موسای کلیم و عیسی روح الله علیه موسی اینا داشته باشن، اما به عنوان نبوتشون بهشون داده نشده بوده که برای امتشون هم دعوت بکنن، از حیث نبوتشون بهشون اعطا نشده بوده، نبوت انبا توشه، لذا این از حیث نبوت به پیغمبر اکرم اعطا شد، یعنی امتش رو هم به این موطن دعوت میکنن. پس این متفاوته، یه نکته دقیقیه که اگر چیزی به عنوان نبوت اعطا میشود، اون حیثیت هایی که بفرمایند به من به عنوان نبی این رو دادن، این معلوم شد دعوت امتش هم به اون موطن امکان پذیر است. اما مثلا میفرماید که لیم الله حالاتون لا یسعونی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل یا عبدون امتحانا، این نشون میده از حیث نبوتش نیست، چون نبی مرسل همه انبیاء مرسل رو نقل میکنه از جمله خودش رو، این حیث اعطایی نیست که به دیگران هم دعوت شده باشن بهش. این نگاه رو باید تو روایت باید دقتی داشت که لم یعطها نبیون کان قبلی، نبی از حیث نبوتش قبل از من بهش داده نشده، اما اگر به امت پیغمبر داده میشه و اونها دعوت میشن آیا منافاتی دارد که اونجا ابراهیم خلیل هم این موطن رو داشته باشد به عنوان ولایتش؟ نه، منافاتی نداره، چنانچه ظاهرش این است که دارد. بله، عرض کردم دیگه منافات نداره دیگه، یعنی اونجایی که از حیث ولایت اینهاست و شخص اونهاست مقاماتی دارن که برای این امتشون نیست، لذا اینگونه نیستش که قبلا نمیرو داشتیم، اینگونه نیستش که انبیاء سابق حتما چون دینشون یکی پس از دیگری کامل تر می شود پس حتما نبی بعدی افضل از نبی بعدی باشد از جهت چی؟ از جهت وجودی، چون ممکنه نبی قبلی باشد افضلیت وجودی هم داشته باشد اما اون افضلیت وجودیش در جهت نبوتش ظهور و بروز نداشته، در جهت شخصش رابطش با خدا بوده. بله، هر دینی که میاد جهتش به لحاظ شرایط زمان و مکان و کمال کامل تر از دین بعدیست، مگر دین از ابراهیم علیه السلام، که دین از ابراهیم علیه السلام چی هستش؟ دین از ابراهیم چون بر نظام فطرته اون ادیان بعدی با اینکه جزئیات بیشتری داشتن اما اون حقیقت فطرت و دین ابراهیم خلیل به عنوان اون در حقیقت فطرت بدون در حقیقت حجاب محقق شده بوده که یک دو بار تا حالا بحثش رو داشتیم. خب چی فرمودش ما؟ دین قبلی بله بله دین اشتباه لفظی داره، دین بعدی از قبلی کامل تر. بعد میفرد پس اینم لم یعطها نبیون کان قبلی، نکته این دقیق رو اینجوری داشته. پس هر شب خوندن آیت الکرسی یکی از چی هستش؟ انسان وقت خواب در واردم شده، غیر از این روایات روایات دیگر هم هست، جزء آداب خوابم هست که آیت الکرسی رو در وقت خواب اگر انسان میخواد شبش در حقیقت خوابش به عبادت باشد چند چیز ذکر کردن، یکی بر طهارت بودن، وضو داشتن که اگر وضو هم نداشت اقلا چکار بکنه؟ اقلا تیمم از همون فلوسه بر همون لافدوشکی که داره میخوابه دیگه، این دیگه اقلشه دیگه، دیگه میگن برای تنبلا تمام کردن عذر را که همون جای تیمم بکند که دیگه این اقلشه. البته فضائل مخته، کسی که یه دفعه یادش میفته بلند میشه میره وضو میگیره با کسی که همون رو تیمم میکنه متفاوته دیگه، اراده و هم همت متفاوت میشه، قطعا متفاوته. اما دیگه اینا گذاشتم اونیم که دیگه حال نداره تنبل میگه الان خوابم میپره، همونجا خلاص با تیمم بالاخره بر طهارت میخوابه. یکی خواندن آیت الکرسیه، یکی در حقیقت اون اقلا حمد و سه قل هو الله که بعضی تا 11 قل هو الله گفتن و چند تا ادب دیگری که ذکر شده در کتاب‌های آداب برای خواب. بعد می‌فرماید که در چند تا روایت دیگه هم خلاصه هست که حالا ما محضرش میرسیم، این روایت هایی که بعد میرسیم روایت های معرفتی دقیق تر است. یه دو سه تا روایت رو من کنار حاشیه نوشتم، اینا رو میخونم بعد سراغ اونا میریم. در روایت دیگری از پیغمبر اکرم میفرماید که ما قرار حاصل آیه فی داره، این آیه در خانه خوانده نمیشود الا این که تعبیر الا احترجت هش شیاطین سلاسین یومن، شیاطین از اون خانه 30 روز چی میشن؟ 30 روز در حقیقت دور میشن، محجورن. احترجت ها از شیاطین 30 یومن ولا یدخلها ساحرون ولا ساحره 40 لیله، 40 شب ساحر و ساحره بر اون خانه نمیتونه وارد بشه که حالا چه جن باشد چه در حقیقت از انس باشد. اینم از پیغمبر اکرم بود برای کسایی که ممکنه یه ابتلا اینجوری براشون باشد، خواندن آیت الکرسی در اون خانه این آثار رو دارد. یعنی با سحرش دیگه، بله دیگه، یعنی ساحر نمیتونه به عنوان سحر دیگه، حالا شخص ممکنه وارد بشه اما قدرت سحر پیدا نمی کند انجام کار رو. بعد میفرماید که دم خونه اینجوری نیستش که جلوشو بگیرن بگن این گیتش بالا نمیره تا خلاصه این آیت الکرسی و زمانش تمام شه دیگه. اینجا نظام، نظام روحی و معنویه. روی عن امیرالمؤمنین سلام میفرماید که سمعت نبیکم و هو علی اعواد المنبر، بر خلاص منبر بود پیغمبر امیرالمومنین، شنیدم از ایشون که منقر آیت الکرسی فی پشت در دبر کل سایه دبر کل صلات مکتوب، این میفرماید که کل صلات مکتوبه لم یمنعه ان دخول الجنه الا الموت، دیگه بین این بعد از هر نماز واجبی اگر بخواند لم یمنعه ان دخول الجنه الا الموت ولا یواظب علیها الا صدیق او عابد او من قرعها ازاد، یا کسی که آیت الکرسی رو میخواند ازا اخذ مزجعه، اگر وقتی که وارد رخت خوابش میشه، آمنه الله علی نفسه و جاره و جار جاره و الابیات حوله، یعنی این بر خودش، همسایه‌هاش، همسایه‌ها، یعنی تا این تأثیر فقط هم تو این خانه نیست و خانه‌هایی که اطرافش هستن. بعد خلاصه اینم یه روایت، البته روایت دیگری هم هستش، حالا باشه بعدن اینها رو چند تا روایت دیگه من حاشیه نوشتم، اما حالا این خود اینجا روایت زیادی داره. بفرمایید. بله
قبل از خواب میگم به اصل این بند لا تنفذوا سنتون ولا نام توجه به این
جهت بشه، بالاخره اینا هر کدومش یه جهاتی اثر داره، خود این ذکر که الله لا اله الا هو الحي القيوم، چه حي القيومشو بگیریم، الحي القيوم که حیات دائمه، دقت میکنید، چه لا تخذ سنتون ولا نومشو بگیریم که اگر انسان میخوابد که انه خودش رو تحت این اسم لا تخذ سنتون ولا نوم سپرده، چه به حی قیوم بسپره، چه له ما فی السماوات و ما فی الارض که قدرت مطلقه الهیه باشه، و هر کدوم از اینا که در قدر همش تأثیر داره، چون یه اسم عظیم مرکبی است، اینا هر کدوم یه اسمه، هر کدوم از این مثلا اجزای این اسم مرکب یه تأثیری داره، که چنانچه فرمودن اسم اعظم تو آیت الکرسی هست، بعضی از جاها فرمودن اسم اعظم در اینجا هست. بله
چقدر باید به این معرفت داشته
باشه؟ مراتب دیگه، مراتب معرفت، مراتب اثره دیگه، مراتب معرفت، مراتب اثره. بله این قاعده کلیه دیگه، در همه مثلا دستورالعمل هایی که دادن مراتب معرفت، مراتب اثره. بله الحاق دو تا آیه بعد این است که دو تا آیه هم معارف زیادی توشونه که لا اکراه فی الدین، ولی کن تو بعضی از دستورها که آمده به صلاح زمیمه که، اما عمدتا همین آیه است. نه عرض کردم که عمده این است که مثل این میمونه که بهجت میفرمودن که از استاولسن یکی پرسید آقا این سبحان الله سبحان الله سبحان الله سه بار واجبه تو زیر، یا سبحان ربی العظیم و بحمده سه، آقای استاولسن فرمود بله، خلاصه با قاطعیت، خلاصه گفت وقتی اون رفت ازش سوال کردن آقا این که شما که سه بار واجب نمیدونی، شما یه بار واجب، گفتو چون این یه بارشو موقع رفتن به رکوع میگه، وقتی یک سجود میگه یکیشو تو رکوع سجده میگه، یک جا موقع بلند شدن میگه، این در سه تا که میگیم یکیش حاصل میشه، گاهی این سه تا آیه رو که بگن با هم میشه آیت الکرسی، تا اقلش این است که آیت الکرسیش محقق بشه، یعنی تا اینو شروع کنن حواسش جمع بشه به این. حالا از ما به شوخی عرض کردم، ولی اون دو تا جزء آیت الکرسی نیست، ولی عباس که اهمیت دارد الله ولی الذین آمنوا یخرجوا، این خودش دو تا کنهو نتیجه است که از این آیه گرفته می شود، که بعید نیست که اون دو تا آیه، حالا انشاءالله تو محضرش می رسیم به اون دو آیه، کنهو اون دو آیه دو نتیجه است که از آیت الکرسی گرفته میشه، و وقت به زمینه اون دو کنهو انسان شوق بیشتری هم پیدا می کند برای، یا معرفت بیشتری هم پیدا می کند برای خود آیت الکرسی. اما تو دستورالعمل های روایی ما آیت الکرسی که اصلا فردم آمده، مفردم آمده، نه به عنوان جمع آمده باشه، آیت الکرسیه، یه آیه بیشتر نیستش. بله بعد میفرماید که اینجا دیگه توشم تصریح کرده که تا کجا، ذکرم کرده که مقصود همین است. بعد میفرماید که بله در روایت بعدی اقول و روی هذا المعنا فی الدر المنصور ان عبید و ابن ابی شیبه و داروی و محمد ابن و فلان و فلان و روایت من طرق شیعه و اهل سنه فی فضلها کثیره و قول صلی الله علیه و آله و سلم قول علیه السلام ان رسول الله قال، همچنین در حقیقت از امیر مومنان علیه السلام نقل شده که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اوتیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش. بعد میفرماید در به اصطلاح در المنصوره آمده اوتیت آیت الکرسی من تحت العرش، کنزشو ندارد. فیه اشارتون الی ان کون الکرسی تحت العرش و محاط الله. اونم درسته دیگه، همین بیانه که آیت الکرسی تحت، از گنجی تحت عرشه، چون اینا مراتب علم الهی هستن. مراتب علم الهی هر کدوم چی هستن؟ این منشین الا اندن و خزائن و هوی دیگه، خزینه هستن، گنجینه هستن دیگه. این خزائن یه مرتبهش میشه کرسی، یه مرتبهش میشه عرش الهی. پس اگر گفتن از کنزی تحت العرش، یعنی همون خزینه ای که این منشین الا اندن و خزائن و هو، منتها خزینه عرش اون وجهه علم به سمت یعنی ربیشه میشه عرش، خزینه علم به سمت خلق که جهت تقدیرات توش میشه میشه کرسی. لذا این خزینه از دو جهت بهش نگاه میشه. یه حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده وقتی به عنوان عالم قضا و جنبه یل ربی بهش نگاه میشود میشه عرش الهی. وقتی به جنبه یل خلقی و تقدیر بهش نگاه میشه که قدر باشد میشه چی؟ میشه در حقیقت اون کرسی الهی، که هر دو عرش و کرسی، منتها عرش اختصاصش بیشتره، کرسی عمومیتش بیشتره. کرسی یعنی دیگران هم غیر از ملک بر کرسی میشینند، نخست وزیر هم مثال زدیم بر کرسی میشیند، اما بر عرش فقط کی میشینه؟ فقط ملک میشینه، درسته؟ لذا عرش اشتراکی ندارد اما کرسی قابل اشتراک است، لذا به نظام خلق مرتبط میشود. خب اینا دیگه
میشه گفت دون مراتب کرسیتون در قالب
عرش چی؟
میشه گفت این آیه دون مراتب کرسیه، چون در قالب عرش ظاهر شده.
نه دیگه،
خود کرسی هم مراتب
عرش باید مثل میمونه که بگی خود عرش وقتی به لفظ اومد یعنی دون مراتب عرشه. خب نه دیگه،
خود کرسی که نیست که،
خب معلومه دیگه، این لفظه دیگه، خودش که خود کرسی نیستش که. اما داریم شما دیگه معلومه تو رو داخلی داری بیان میکنی، بالاخره به لفظ آوردیش داری او رو بیان میکنی، هرچند به لفظ آمده دیگه. یعنی اگر هی بگیم دون شده آمده پایین، آمده پایین، دیگه او نیست اون وقت، در حالی داریم اون رو بیان میکنیم. اما مثل لفظ و معنا مثل روح و بدن میمونن دیگه، مثل روح و بدن، یعنی لفظ مثل بدن میمونه برای اون معنا، بدنه برای اون معناست، در اینی که بدن با روح خیلی متفاوته، اما بدن اون روح دیگه. فرمایش شما صحیح، اما میخوام یه حواستون باشه که یه موقع میگیم غیره، این غیریت چون عامه دیگه ذکر نمیخواد، چون همیشه بد لفظ مثل چی میمونه؟ مثل بدن میمونه برای روح. بله جان،
کنز و معنا کردیم خزینه تقدیرات،
بله از خزائن میشه، منتها حالا از خزائن میشه بازم بحثه، چون خزائن یه موقع از اندنا خزائن و اونم میشه مراتب عرش، یه موقع از مانو نزله الا به قدر معلومه، اینم خزانه است، منتها خزانه مقدراته، خزانه در مرتبه خلق، خزانه خود عرش و کرسی هم توجه داشته باشین مراتب داره، یعنی گاهی عرش اطلاق شده بر عرش مطلق، گاهی عرش اطلاق شده بر عرش دنیا، اینم هست که اونم خدای سبحان بر عرش دنیا هم او مسلطه، که عرش دنیا اونیست که مقام تدبیر عالم دنیاست، گاهی عرش مطلق است که مقام تدبیر ماسب اللهه. کرسی هم به همون نسبت معنا میشه، منتها یه بیانی مرحوم علامه قبلا اگر یادتون باشه داشت که کرسی در عالم دنیا معنا میده اما در عالم بسلاسیز، در عالم قیامت کرسی ذکر نشده، که نشون میده که کرسی تدبیر عالمی است که به عالم دنیا مرتبط میشه تا تدبیر اینه، و الا وقتی عالم آخرش میگه کرسی ذکر نشده، از این عدم ذکر ایشون استفاده کردن که شاید این معنا، شاید این معنا قابل برداشت باشد، که عرش اونجا هست ذکرم شده اما در اینجا کرسی دیگه در اونجا ذکر نشده. بله خب بر میفرماید که الی اشاره
اوتی تو آیت الکرسی، نه اوتی تو کرسی، یعنی ما میگم خود این آیت الکرسی مرتبه ای داره.
خب عرض کردیم که آیت الکرسی، آیت الکرسی، کرسی در حقیقت جزء چیشه؟ جزء معارفشه، یعنی گنه آیت الکرسی خودش بعضی ها ذکر کردن خودش اسم اعظم میشه، آیت الکرسی خودش کرسی جزئشه، چون وسعه کرسی و ساطعی که فرازها بود، هو الحی القیومش هم چی بود؟ یه فرازش بود، درسته؟ این آیه نه فقط حدش آیت الکرسی باشه، آیت الکرسی حدش فقط کرسی نیست، یکی از مراتب ظهورش کرسیه، و الله هو الحی القیوم داره که هو الحی القیومش چیه؟ الحی همه اسماء ذات بهش برمیگرده و القیوم همه اسماء صفات بهش برمیگرده دیگه. بعد میفرم و فل کافی انزراره قال سلط و عبدالله علیه السلام آن قول الله عز و جل و سر کسی و سماوات و الارض از سما سوال کرده زراره که از سماوات و الارض و سین الکرسی اول کرسی و سه از سماوات و الارض، میگه کرسی در حقیقت و سه از سماوات و الارض یا سماوات و الارض و سین الکرسی کدوماشه؟ خب معلومه که ان کل شیئن فل کرسی، همه اینها منتهی چه مرحوم علامه اشکال میکنن، میگن که آخه این سوال جا نداشت به این عنوان. هذا المعنا مروی عنهم فی چند روایت به ما یقر من هذا السؤال والجواب و هو بظاهره قریب، میگه جای سوال تو نگاه اولی نیست، مگر این که بنابر این بوده باشه، چون هیچگاه به اصطلاح وسع اینجا که در وسع کرسی یهو سماوات و الارض خونده شده، کرسی یهو از سماوات و الارض خونده نشده، که اگر اینجور خونده شده بود تو اعراب ممکن بود یه کسی بگه یه قرائت اینه، آیا حالا کدومش صحیحه؟ میگه هیچگاه وسع کرسی یهو از سماوات و الارض تو اعراب ها خونده نشده تو قرائت ها، لذا این وجه سوال معلوم نیست. وجه سوال متفرع بر این است که اینجور قرائت شده باشه، در حالی که همچین قرائتی نداره. میگه مگر این که وجه سوال این باشه که همونجور که گفتن عرش بر کرسی حمل میشود و در حقیقت کرسی بر سماوات حمل میشود، مگر از این باب باشد که بگن حمل میشود، نکنه اونی که حامله چی باشه؟ وسیع تر از اونی که محموله باشد، که این در حقیقت که یحمل و عرش ربک یوم از این سمانیه که اونجا 8 نفرن، آیا اون 8 نفر حامل عرش میشن؟ اونها در حقیقت افضل از عرشن یا عرش بر دوش اونهاست و اونها در حقیقت چی هستن؟ عرش حاوی اونهاست، عرش محیط بر اونهاست. بحث سالی شده تو بحث عرش میاد اونجا، میگه همین شبه شاید راجب کرسی بوده که این سوالو باعث شده. خب بله، حاضر سوال و بزاره از لم یه رو قرائت کرسی یهو و سماوات و الارض به رفت حتی یستسه به حاضر سوال و ظاهر انه مبنیون علا مویت و حبام افهام العامیه که ان الکرسی جسمون مخصوصون. اگر جسم باشه، جسم وقتی یه چیزی حملش میکنه رو دوش اینهاست، اینها در حقیقت قدرت او رو دارن و او در حقیقت مظروف اینا میشن، او میشه اینا ظرف میشن، اونجا مظروف بر دوش اینهاست، اینها در حقیقت چی هستن؟ ظرف میشن، وسیع‌ترن دیگه. بله، موضوع اوس اب سمو اعنی فوق عالم الاجسام منه یستر احکام العالم الجسمانی فیکون سماوات و الارض و وسعت هو در اون صورت اذ کان موضوعا علیها کهیت الکرسی علی الارض، مثل الان مثلا این در قد میز یا این صندلی که بر زمین قرار گرفته، زمین اوسه از اینه، ظرف بر اینه و این مظروف میشه در درون زمین قرار. میگه ممکنه کسی این توهم مادی رو کرده بوده. فیکون معنی سوال ان الانسب ان السماوات والارض وسعت الکرسی فما معنی صحت لها، مثل این میمونه که یه همچین شبهه بوده. و قد قیل به نظیر ذالک فی خصوص العرش فاجیب، جواب توی کلمه است به ان الوسعه من غیر سنخ سعت بعض الاجسام لبعض. اگر میگیم هو فی الاشیاء، خدای سبحان در اشیاست، اما لاکد خول شیء فی شیء که اون شیء بشه ظرف برای خدا که او شامل خدا بشه، قطعا اینجوری نیست. داخل فی الاشیاء اما لا بالممازجه، درسته؟ این داخل احاطه است که ملعت است، ملعت در قچی به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، پر کرده ارکان کل شیء رو، اما اینجور نیستش که عین اون شیء باشد، بلکه چی؟ خارج آنها لا بالمزایله یا بالمباینه. خب این نگاه البته مادی همیشه تو ما قلبه دارد دیگه، این نگاه مادی تا ذکر میشه ذهن ما به سرعت میرسی، تا میگیم این حمل میکند بلا فاصله یه دوش یا یک در حقیقت چی در نظر میگیریم و که اونم رو دوش ایناست و اینها قوی تر از اون هستند و اون رو گرفتن، اینا دیگه همه نگاه های مادیه دیگه، عادت کردیم، در حالی که اون محمول که در حقیقت عرش هست چی هستش؟ او در حقیقت لذا عرش تازه خود خدای سبحان استوا علی العرش، الرحمنو چی؟ علی العرش استوا، درسته؟ او هم بر عرش است. اگر اینجوری باشه باید چی باشه؟ باید خلاصه خدا هم روی تخت جا شده باشه، یعنی اون تخت بزرگتر از خدا باشد، خدا روی تخت جا شده باشه، تخت هم روی کرسی، کرسی هم روی آسمان ها، آسمان هم روی زمین، پس این زمین میشه بزرگتر از همه. این نگاه نگاه در حقیقت مادی نیست و فی المعانی ان حفص بن القیاس چون نگاه علم است. اگر عرش و کرسی برگشت به علم، بلکه برگشت به مشیت حق، یعنی عرش برگشت به مشیت حق، مشیت اطلاقی حق میشه چی؟ مشیت اطلاق میشه عرش، مشیت تقیدیه و تقدیریش میشه چی؟ میشه کرسی. که این در حقیقت اون وقت مشیت تقیدیه پایین‌تر از کرسی میشه سماوات، تا میرسه به مرتبه مشیت چی؟ عرض، مشیت به عرض تعلق گرفته. همین جور در حقیقت هی نظام علم چی میشه؟ چون نظام وجود با نظام علم یکیه، نظام علم با نظام وجود یکیه. هر چقدر اونجا نظام علم بالاتر میره، نظام وجود سعه پیدا کرده است. سعه علم است. سعه چیه؟ سعه علم است. الان روح شما در بدن است یا بدن شما در روحه؟ کدوماشه؟ بدن در روحه، اما نه به معنای در داخل بودن دیگه. در معنای داخل بودن نه. تعبیر روایت این است که دنیا در آخرت هست، از هزار سوال کرد، یا آخرت در دنیا هست؟ تعبیر روایت این است، حضرت همدان دنیا در آخرت هست، منطقه نه دخول شیء فی شیء، دخول مادی، چون دنیا همه ماده رو داره دیگه، همشه دیگه، بس در حقیقت دخول اینا همه یه سنخ میشه که نظام علمی با نظام وجودی یه حقیقت واحده است. هر چقدر سعه علم باشد، اون سعه علم حضوری، سعه علم حقیقی، به همون نسبت سعه وجوده است. ما چون علوممون حصولیه، سعه نداره بیچاره، یعنی این علم ما هم مثل خود ما بیچاره است، علم حصولیه، چون سعه ندارد. علم حضوری برامون که اگر علم حضوری محقق بشه، علم به موجودات و اونها در درون این قرار میگیرن، نه در درون یعنی تو بدنش، نه در درون یعنی تو ذهنش، در درون قرار میگیرن یعنی این چی میشه؟ این محیط بر اونها تو نظام علمی. وقتی نظام پیغمبر اکرم خودش رو با شرق و غرب عالم چی دید؟ متحد دید که نظام علم دیگه با وجودم یکی میشه. خب دیگه بیشتر از این حاشیه نریم. در روایت دیگر این فرمود فی الکافی عن زراره قال سألت ابا عبد الله، اینو که خوندیم، بعد فی المعانی عن حفص بن قیاس قال سألت ابا عبد الله عن قول الله عز وجل وسع کرسی و سماوات قال علم هو. دیگه یک کلمه است، علم هو، یک کده، اما تا میگه علم هو حواس اون هست کدوم علمه؟ علم فعلی حضرت حق است، علم فعلی حق حضرت حق، عین صحیفه هستی است، این حقیقت هستی است، درسته؟ علم حق است که همه هستی رو پوشانده. و فیه ایزن انها علیه السلام فی الآیه که می فرمان از سماوات و الارض و ما بینه ما فی الکرسی، ببینید فی آورده، از سماوات و الارض و ما بینه ما فی الکرسی و الارض هو العلم الذی لا یقدر احدون قدره. همه سماوات و الارض در کرسی هستن، اما عرش چیه؟ عرش علمی است. پس هم کرسی علم است، هم عرش علم است، هم لوح علم است، هم قلم علم است. دقت بکنید، اینا همه وسائلی که هستش، هم سماوات علم است. دقت بکنید، تمام اینا مراتب علمه که هر کدام از اینها ناظر به یه مرتبه‌ای از علمه و یه خصوصیاتی دارد که در روایات بسیاری از اینها چی شده؟ ذکر شده که عرش کدام علم است، کرسی کدام علم است، سماوات کدام علم هستن. به عرضین سب هم که میرسد علم است، اما چی هستش؟ حالا اون بحثش تو جای خودش که انشاءالله تو عرش و سماوات سب و عرضین اونجا باید بحثش بشه که اونام نظام علم است حقیقتش، اما اون نظام علم مطابق با همون عرضین سفلایی که عرضین سبی که پیش میاد. و یظهر و العرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره. چرا لا یقدر احد قدره؟ چون اصلا تو قدر نیست، کرسی قدر بود، عرش قدر نبود، عرش اون خزائن بود که و ما عنده مفاتح و عنده و ما بیان من شيء الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم. اون ما ننزله میشد کرسی، اون خزائنی که عندنا بود میشد چی؟ عرش، که اونجا قدر ندارد، نه اینکه دارد و کسی نمیداند. این سالبه سالبه به انتفاع چیه؟ موضوع است که بل عرش هو العلم الذي لا يقدر احد قدره یا قدره. او قدر او رو کسی نمیداند. چرا قدرش رو نمیداند؟ چون قدر ندارد. اگر کسی به او علم پیدا میتواند بکند یا نه؟ به اون میتونه کسی علم پیدا کنه یا نه؟ ها؟ نه ترسی، میتواند علم پیدا کند، منتها علم پیدا کردن به چی نیست؟ در اون حالتی باید باشد که فانی باشد، قدرش محفوظ نباشد، قدرش در حقیقت متعین نباشد. در حالت فنا لذا دارد که به اصطلاح حضرات معصومین رو گاهی نسبت میدن چی هستش؟ فوق العرش، یعنی نه فقط عرش بلکه چی هستش؟ یا تعبیر روایت الان تو ذهنم خلجان میکنه و میاد و میره که العرش و ماچی یه خلاصه نقلیه، یه گاهی روایتی هم به که یا میفرماد که قلب المؤمنه چی؟ عرش الرحمانه، قلب المؤمن که حالا اینا جا داره که عرش الرحمانه، که عرش رحمانی قلب مؤمن است. بله
تمثال کل شهید در عرش
هست، بله. یه خروسی اونجا هست که حالا خروسشو بگید، تمثالشو بگید، خروسش جدا روایت دیگه‌ای داره، اون روایت زینب عطار است که حالا بعداً اینجا مرحوم علامه قبول نداد، اما حالا اون مرحوم قاضی سعید توی اربعین شعر کرده، تو توحید شعر توی شعر کرده روایت زینب عطار رو که خلاصه این از فروش بود و میومد و میرفت و خونه پیغمبر، هر موقع میومد خونه پیغمبر، بعد اونجا پیغمبر فرمود حواست باشه تو معامله، تو که میمیری خونه ما در قد تیپ پیدا میکند، اونجا اونم جواب میده که اون عطری که شما داری با این عطرا قابله، بعد میگه نه برای عطر فروشی نیومدم، اومدم سوال دارم، بعد سوال از همین سماوات و سبع و عرش و بعد یه سوالات عجیبی میکنه که سوال خیلی سوالی و پیغمبرم به کلام میاد. مرحوم علامه به خاطر یه جهاتی، یه به خاطر جهاتی که در اون روایت با روایت دیگه سازگار نیست، روایت رو نمیپذیره، اما خب خیلی پذیرفتن و شرحش هم کردن و حالا اگر یه موقعی دیدیم فرصتی شد اشاره به روایت میکنیم.
عرش هم ظاهرا مراتبی داره دیگه، یه جایش تمثال و مقادیر اومده.
نه تمثال اونجا ببینید، آیا خدای سبحان علم جزئیات دارد؟ دارد یا ندارد؟ دارد. علم ذاتی آیا علم جزئیات هست؟ هست. اما علم جزئیات به نحوی در حقیقت تعینات محدود جزئی همین جوری نتیکه. علم جزئی هست اما حدود عدمیه در کار نیست. تفاوت این است که حدود عدمیه رو داشتن و نداشتن چیه برای ما که به علم حصولیه، به ماهیت و صورت حاصله میشناسیم، اما تا علم حضوری شد به وجود میشه. اگر علم حضوری شده و وجود شد دیگه وقت چیه؟ صورت نیست که ماهیت داشته باشد و حدود داشته باشد، و خیلی سا فرق میکنه. ما هنوز اونو نچشیدیم، چون نچشیدیم تصورش سخته برامون که علم مثل بهشت که بارات تا به حال هی گریز زدیم تو بهشت، علم به حدود نیست. علم به چیه؟ علم به کماله، ولی علم به حدود نیست. تو بهش علم به حدود نیست، لذا در حقیقت اونجا علم در اونجا و فهم و شعور در اونجا علم حضوریه. علم حضوری به حدود نیست، به چیه؟ به کمالاته. لذا اگر به کمالات شد چی نمیشه ایجاد نمیکنه؟ استکاکی با هم دیگه ندارن، حدود عدمیه ندارد، ناملایم ندارد، نیستی کنارش دیده نمیشود، ولی علوم ما همش با نیستی ها شناخته میشود. تمثال گاهی تو مرتبه خزائنه هستن، مثل علم الهی به جزئیات، مثل علم الهی به جزئیات، این تو مرتبه خزائن یا اعیان ثابته تو عرفان که بگیم شما خوشحال بشی، اعیان ثابته در عرفان، اینها در حقیقت با این که اینها در حقیقت جزئیات هستن قدر ندارن، قدر ندارن در اونجا. بعد میفرماید که خب بله، یه اونم معید عرض سابق ماست که این بیان در حقیقت فوق عرش رو تو روایت آوردن که انبیا یا اولیایی به مرتبه فوق عرش علمشون راه پیدا کرده، نسبت به حضرات معصومین هم آمده که اونها در حقیقت حتی بعضی جاها دارد که مثلا عرش از اونها به اونها قائم است، حالا اونم به بحثای دیگری دارد. بعد میفرماید که یظهر من الروایتین ان الکرسی من مراتب علم تعالی، کرسی از مراتب علم است کما مر استظهار. ببینید اینقدر زیبا ترسیم نظام منظومه ای عالم رو میکنه که از خدای سبحانه از عرش تا پایین نظم دارد، منظم است، منظومه است، همش در قطعی هستش. این یک نظام تشکیلاتیه، از اونجا تفره نبوده که یک دفعه با یک نظمی شکل میگیره. این نظم عیناً تو نظام وجود انسان محقق است، از مرتبه عرشش تا کرسیش تا سماواتش تو نظام انسان محقق است. یعنی اون چی که در اینجا بیان کرده تو نظام عالم وجود، تو نظام انسان هم به عنوان تفسیر انفسی محقق است که عرشی دارد، کرسی دارد، سماوات سبعی دارد، ارزونی دارد، همین ها در کار است و این قابل تفسیر و تطبیق با هم دیگه هم هست که اگر کسی این نگاه رو تو عالم کرد، اون موقع میتونه جایگاه هر چیزی رو پیدا کنه. همینجور در هم بر هم نمیشه، نظام فکریش در هم نمیشه که یه چیزی از اون مرتبه بیاره تو این مرتبه، از این ببره تو اون. جایگاه داره، هر چیزی طبق خصوص دسته بندی شده است، کاملا قفسه بندی شده است. حالا قفسه بندی تو آزام باید. فایل بندی شده است، فایل ها جایگاهشون معلومه. هر علم جدیدی هم که ایجاد میشه میدونه کجا باید بره بنشینه، میدونه جایگاهش کجاست و هر چیزی رو که میخواد مثل فیشای بنده نیست که باید به اندازه بیشتر از نوشتنش وقت پیدا کنم برای پیدا کردنش. نه، اونجا معلومه جایگاهش کجاست. قشنگ در حقیقت چی هستش؟ قشنگ میدونه این از اونجا نشأت میگیره و به اونجا برمیگرده. این خیلی زیباست در چینش نظام هستی. بله، و یا سر من ان الکرسی من مراتب علم تعالی با خصوصیات خاص خودش کما مر را استثارون. حالا دیگه همین قدر شد، یه ذره ذره دیگه، ذره ذره دیگه، اونم مراتب دارد. علم انسان یه موقع در مرتبه اطلاقشه، یه موقع در مرتبه تقدیرشه، یه موقع در مرتبه ظهورشه، یه موقع در مرتبه عرضشه. علوم انسانی، حتی همون علوم حصولیه، حتی همون علوم حصولیه، حالا چه برسه مراتب خود وجود انسان به عنوان حقیقت. هر دو مسئلهش راه دارش، در نظام علم حصولیش چه در نظام علم حضوری و سعه وجودش. ذره ذره دیگه، دیگه همش رو یه جا که نمیشه. وقتی بعدا چی بگیم؟ اگه همه رو یه جا بگیم فردا چی بگیم؟ کم و یک تضایی از هر من همه. البته الحمدلله اینقدر معارف عظیمه که آدم هرچی هم میگه میده تمام میشن اینا که هی خودش از اینجا یه روایت دیگری، یه باب دیگری رو باز میکنه، یه روایت دیگری، یه باب دیگری رو. دائما این روایت اگر نداشتیم چقدر بدبخت و بیچاره بودیم. فکذای از هر من همه و من ماسیجی انفل وجود مرتبت من العلم غیر محدوده، که انفل وجود مرتبت، انفل وجود چی؟ مرتبتن من العلم غیر محدوده، یعنی ان فوق هذا العالم الذي نحن من اجزاءه عالما اخر، موجودات ها امور غیر محدوده فی وجودها به هذه الحدود الجسمانیه و تعینات الوجودیه التي لوجود لوجوداتنا و هي فی عین انها غیر محدوده، با اینکه غیر محدود است اما معلومه لله سبحانه. اینجوری است که غیر محدود شد دیگه کسی بهش عالم نباشه. معلومه لله سبحانه و به تبع در قد علم الهی دیگران هم به این رتبه می توانند گاهی علم پیدا بکنن به اذن الهی. لا یمیتونه به شیء من علمه الا بما شاء، الا بما شاء. بله، ان وجودها این و بله ای ان وجودها، ان وجوده چی؟ وجود این تعینات، وجود این موجودات، ان وجود این موجودات عین العلم، کما ان الموجودات المحدوده التي هي في الوجود معلومه لله سبحانه في مرتبه وجودها، ای یعنی علم فعلی حق، همچنان که در مرتبه فعلی عین علم فعلی حق هستن، در مرتبه ایجاد هم این وجود بود، در مرتبه ایجاد هم چی هستن؟ موجود به ایجاد الهی هستن. تو مرتبه ایجاد یه مرتبه ایجاده که قائم به حق افاضه است، یه مرتبه در حقیقت چی هستش؟ تحقق خارجی، اونم علم فعلی حقه. پس یه علم فعلی، یه علم ذاتی هستش. کما ان الموجودات المحدوده التي في الوجود معلومه لله سبحانه في مرتبه وجودها، ای ان وجودها نفس علمی تعالی بها و حضورها اندی علم فعلی ها. حواستون باشه این علم فعلیه. بل لعلنا نوفق لبیان هذا العلم، خودش هم فرموده المسمى بالعلم الفعلی فی ما سیاتی من قول تعالی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما ذکرناه من علم غیر محدود، که هر موجودی، هر موجودی مثل خود ما یا یه ذره‌ای که در آدم هست، در عینی که الان این موجود محدود، این موجود متعین این هست، خود همین حقیقت همین الان در یک مرتبه چی هستش؟ غیر محدود هست. که حالا اون تفسیر انفسی رو حالا از اینجا بگیرید خودتون یه قدریش رو، که همین شیء هم تو مرتبه چی هست؟ تو مرتبه غیر محدود هست. اگر کسی شیئی تو مرتبه غیر محدود بود، تمایزش با دیگران در چیه؟ اینم از اون سوالاته. اگر هر چیزی تو مرتبه غیر محدود بود، تمایزش با دیگران در چیه؟ باشه تا یه وقت دیگری، این زمان بگذار تا وقت دیگر، ولی اینو داشته باشید که خیلی عجیب میشه. اینجاست که تمایزات به این حدود و سلبیات و بیچارگی هاست. اونجا در حقیقت تمایزات اینجوری نیست. تمایزات هست اما اینجوری نیست. چیست؟ چگونه است؟ چجور میشه در حقیقت باشه تا وقت دیگری؟ بله اینم خلاصه چیه؟ میگه حالا این خماری رو داشته باش تا بعدن. بله این غیر محدوده به لحاظ این وجود محدودشه، میگه اینجا متعینشه اونجا خزائنشه، این خزائنش یعنی غیر محدوده چون مرتبط با خداست دیگه.
کلمه غیر محدودی که در مورد
فضا نسبت به وجود در حقیقت قدری اوست، نه فقط به توانایی ما، نسبت به وجود قدری اوست که با ما ننزله، اینجا اصلا به کار ما نداره، و ما ننزله الا به قدره معلوم، این اصلا به ادراک مدرک کار نداره، به قدر مقدور به لحاظ چیه؟ به لحاظ ظهوری است که تا این مرتبه کشیده شده که عالمی است به عنوان عالم مثال، عالمی است به عنوان عالم ماده که موجود است، چه انسانی باشد چه انسانی نباشد، اون موجود در مرتبه عالم ماده محدود به قدر است، عالم مثال محدود به قدر است، هر چند نسبت به عالم ماده قدرش چیه؟ بالاتر است و حدش کمتر است. وقتی میرسه به عالم عقل اون موجود و در حضرت اسماء اونجا دیگه قدری ندارد، اصلا قدر ندارد، اما اینکه قدر ندارد امتیاز دارد، میگه امتیاز دارد، اما امتیاز به چیه؟ حالا انشالله امتیازش میماند که بله. و ما یعزوان رب بکم این مسخال ذات فی السماوات و فی الارض و ما ذکرناه من علم غیر محدود هو الذی اینجا اشتباه است؟ بله بله اینجا اشتباه نوشتم؟ من اشتباه خوندم یا اینجا غلطه؟ مال ما غلط پس نوشته، مال ما از سماوات اوله. نه اصلا اینجا اینجوری نیست، و ما یعذبان رب که من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، اینجا اینجوری آیه ما معلوم قرآن شما به قرآن ما فرق میکنه. ولی این سوره یونس آیه 61 غلط نوشته، گاهی اینجا غلط مینویسه. خب پس این درسته؟ و همینه وقت؟ خب اب نداره، حالا آدرس چه اشتباه نوشتن پس؟ آدرس رو درست کنیم درست میشه؟ نداری؟ خب این حالا این اشتباه لاف الارض و لاف السما بود؟ حالا بعد من نگاه میکنم نم کجا این بحث رو کرده، همون لاف الارض و لاف السما. بله؟ بله. و ما ذکرناه من علم غیر محدود هو الذی این یرشد الی قوله علیه السلام فی الروایه، اینجا در حقیقت ارشاد کرده به او در حقیقت چی روایت، بل عرش هو الذی هو العلم الذی لا یقدر احد قدره، که این عرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره، این همون علم غیر محدوده، لا یعلم احد قدر لا یقدر احد قدره، این علم غیر محدود میگه این از توش ببینید این به صلاح اجتهادیه که لا یقدر احد قدره یعنی قدر ندارد، علم غیر محدود است. دقت کردید؟ از این اینو استنباط کردن. و من المعلوم ان عدم التقدیر و التحدید لیس من حیث کثرت المعلوم، میگه حواستون باشه این که میگه تقدیر و تحدید ندارد لیس من حیث کثرت المعلومات، یعنی تعداد معلومات زیاده، نه نه که تعداد زیاد باشد، عددی باشد، کثرت عددی باشد، نه، لاستحالت وجود عدد غیر متناهی، عدد غیر متناهی همه جا محال است، و کل عدد یدخل الوجود، هر چی هم تو وجود بود حتما متناهی است، پس از حیث عدد نیست، پس از چه حیثی است؟ لکونهی اقل مما یزید، میگه اگر چرا متناهی است هر عددی تو وجود بیاد، میگه شما میدونی یه دونه بهش اضافه کرد یا نه وقتی به وجود، میگه میشه تا به یکی اضافه کنی، اون یکی که اضافه کنی اونو نداشته بس محدوده دیگه، همیشه عددی که در وجوده متناهی است. اینجا استدلالم براتون وسط آورده، لکونی اقل مما یزید علیه واحد ولو کان عدم تناهی العلم عن الاصل عدم تناهی معلوماته کثرتان لکان الکرسی و بعض العرش، باید کرسی چی بشه؟ قسمتی از عرش بشه، در حالی که هم کرسی بسیطه هم عرش بسیطه، لکان الکرسی بعض الارض لکونه ایضا علما و ان کان محدودا، بل عدم التناهی و التقدیر انما هو من جهت کمال الوجود، این کد مسئله است که هر تمایزی و هر چیزی در اونجا من حیث کمال وجوده، من حیث من جهت کمال الوجود، ای ان الحدود و القیود الوجودیه یوجب التکثر و التمیز و تمایز بین موجود، یه فرقی بین امتیاز و تمایز چیه؟ امتیاز وقتی بالایی رو به پایینی نگاه میکنن فقط یک طرف دارد، بالایی کمالی دارد که پایینی ندارد، اما وقتی دو طرف رو با هم میسنجن در عرض هم میگن تمایز. تمایز طرف عینیه، یه چیزی این داره یه چیزی او داره، این چه تمایز. امتیاز یه چیزی که بالایی داره پایینی ندارد، کمال و نقص. امتیاز رو در کمال و نقص میارن، تمایز رو در هم عرض میارن. که حالا اینجا به دوتاش تمایز و تمایز بین موجودات عالم المادی و توجب و انقسام الانواع بالاسناف والافراد والافراد بالحالات والاضافات غیر موجوده فینطبق علی قوله تعالی و این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و سیجی و تمام الکلام. این آیه رو ایشون مفصل وارد شده و این من شین رو و حاضر موجودات. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما تشریف تمایز انسان ها رو با علم درست میکنید، تمایز موجودات باشه درست میشه؟
بله تمایز موجودات
اونی که تو کتاب هست مای عزو با انوار بیتونی شما تا لای عزو با انوار زن سواد رو بلن که
سوره سبه آیه سه. این آیه 61 نوشتم دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
چی فرقه شما حالا میگم تمایز انسان و وقتی میبینید تو دل تمایز موجودات غیر انسان به چی میشه؟ تمایز مراتب شما
تمایز به وجوده، اما وجود انسان فصل اخیرش علم، لذا تمایز انسان ها به علم حقیقتش در تمایز موجودات و وجودشونه، وجودشون در اون حد دقت میکنید، لذا موجودات با هم تمایز دارن البته، اما حقیقت اونها هم اگر تمایزشون رو درست ببینید تمایزشون به علمی است که اندالله تمایز به علمه، چون علم با میشه. علم با وجود یکیه. بله علم با وجود اون تا انسان قدرت علم داره، نه علم حصولی، علم حصولی
انسان از لحاظ معلومیتی
که نسبت به بابارشون خوبه سلام برشون جان
انسان به نسبت معلومیتی هم که نسبت به خدا داره دوباره مراتب داره دیگه، یعنی هم علم خودش مراتب سازه هم معلومیتش نسبت به خدا مراتب سازه، ولی اونها فقط یه طرفه میشه.
نگید معلومیتش خود معلوم، چون معلومات اندالله چون نامتناهیه تمایز در اونجا دیده نمیشه، از اون صحت به نسبت
ظهورش تو عالم ماده،
ولی نسبت به خودشون چرا تمایز دارن؟ با هم تمایزشون به علم، چون اصل اخیر انسان چیه؟ علم. موجود دیگه اصل اخیرشون علم نیست مگر به لحاظ انسان. اگر انسان علم به اونا پیدا میکنه تمایز اونها در نظام وجود انسان به علم میشه، در نظام الهی به علم میشه تمایز، اما در نظام خودشون به وجودش میشه. سلامت
باشید.
تمایز عرش و مراسم
به خاطر اون شاهد
غیر فانی، یعنی
تمایز
چی؟
عرش رو مراسمش به حسب شاهد غیر فانی، اون کسی فانی بشه دیگه فرق بین کرسی و عرش و اینو نمیدونه.
چرا مراتب دار؟ اونم گاهی میبینی که حال براش، گاهی میبینی حال براش، گاهی میبینی ملکه، بعدم بستگی داره. عرشی که هر کدوم از اینا میبینن یه مرتبه از عرشه، یعنی اون کسی که به عرش مثلا بنده اگر حالا فرض محال خلاص فانی شدم عرش رب رو دیدم، غیر از این است که پیغمبر عرش رب رو میبینه، خود اون عرش که مرتبه تشکیکیه هر کسی به اندازه خودش میتونه بهره مند بشه، در عینی که حدودش رو نمیبینه و حدودش معدوم نیست، در عینی که حدودش اصطلاح خودش نمیبینه ولی حدودش معدوم نیست، لذا پیغمبر میبینه که فنای مثلا زید در این رتبه است، فنای زید، فنای عمد در اون رتبه است، فنای اینها رو میتونه رتبهشون هم ببینه، در اینکه اون کسی که فانی شده دیگه رتبه نمیبینه، لذا تو عرض تو بهش همه خوشن، هیچ کسی حد نمیبینه برای خودش. اینم از همون سن بعد چه فهم دیگه
میام همه این مراتب اینا باز به حسب اون شاهدان یا پیامبر اهم زید اینا همه اون یعنی شاهدی نباشه خودشون دیگه تمایز ندارن، به خودشون باشه به ذاتی خودشون تمایز نداره.
اون دست شما در نکنه
شاهد ولی مراتب
اون شاهد بر... اون شاهدها تمایز رو آشکار میکنن و الا اگه شاهدم نباشه تمایز دارن با هم دیگه، چون اینا طول هم دیگه از خودشون هم تو طول هم دیگه خود نه خود اینا تو طول هم دیگه، یعنی خودش تم مثلا فناها تو طول هم دیگه است، چون تو طول هم دیگه است اونی که بالاتر پایینتری رو مییابه ولی پایینتری بالاتری رو نمییابه همش، اما وقتی شاهد میاد میزان کل توی امتی که اون میزان کل اطلاق کل نسبت به اینا همه تحت اون معنا پیدا میکنه.
خودشون
خودشون میشن شاهد، شاهد مراتب میشه، فقط نبی شاهد مطلق هر
قومی
یعنی اون بله یعنی اونجوری همینطوره، افرادی هم که تو مراتب میرسن خودشون هر کدوم شاهد به مادون خودشون هستن، به مادون خودشون شاهد میشن،
انسان شاهد نیست، خود اینا با هم دیگه شاهد
میشن. بذارید بحثش رو خلاصه اونجوری